أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در روزه گرفتن افراد نابالغ یه بحث جامعی درباره مشروعیت عبادات اونها به عمل آمد و چند بحثی هم مربوط به خصوص صوم. اون چی که درباره مشروعیت یا تمرین بودن عبادات سبی مطرح شد، نتیجهش این شد که اگر کسی عاقل بود، بالغ بود، یعنی عاقل به این معنا که ممیز بود و قصد عنوان از اون متمشی شد و قصد غربت از اون متمشی شد، چنین کسی عبادتهای او مشروع است، یعنی صحیح است، ثواب دارد در هر سنی که باشد. وجوهی برای عبادت سبی تمرین تصویر شد که تمرینیت محض بود و مصلحت غیر ملزمه بود و مصلحت ملزمه، و از مجموع روایات چنین نتیجه گرفته شد که تمرین محض نیست و مصلحت غیر ملزمه را داراست، لذا مشروع است، صحیح است. و اگر سبی در نماز جماعت بایستد، حائل محسوب نیست، حاجب محسوب نیست، فاصله محسوب نیست و مانند آن، این چه نیست مگر اینکه او مسائل را نداند و رعایت نکرده باشد. اگر همه مسائل شرعی را در تحصیل طهارت و مانند آن رعایت کرده باشد، عبادت او مشروع است، خواه در صف اول بایستد، خواه در صف دوم. این چه نیست که عبادت او تمرینی باشد و کسانی که بعد از او ایستادن گرفتار حاجب و حائلی باشد. همین که این معانی رو خوب بتواند تشریح کند، بداند نماز یعنی چی، قصد غربت یعنی چی، قصد نماز یعنی چی، روزه یعنی چی، قصد روزه یعنی چی، قصد غربت یعنی چی. حالا شما فرض کنید کسی که دوران طلبگی را میگذراند و سنش هم 12 سال است مثلا، خب همه اینها رو به خوبی میفهمد دیگه. اگر یک کسی حالا یا این علوم را تحصیل کرده است یا در جنب درس های دیگر این مسائل را به او آموختند، یک پسر بچه 9 ساله 10 ساله که این مسائل را خوب بفهمد، وضو بگیرد و در صف جماعت بایستد، کاملا مثل بزرگسالان نماز او صحیح است. نمی شود گفت به این که چون او سبیست نمی تواند صف اول بیستد یا نمی تواند در بین 2 نفر قرار بگیرد چون ها الستو هم سال و ساله. اگر تمرینی بحث باشد بله اشکال دارد، او منزله یک پرده است بین 2 نمازگزار، گرچه خیلی جا نمی گیرد ولی حائل هست، چون در مسئله صفوف جماعت 2 مطلب است، یکی مسئله فاصله است، یکی مسئله حاجب و حائل. حالا اگر کسی در بین نماز نمازش تمام شد، مسافر بود نمازش تمام شد، او اگر برخیزد و برود، نماز مردم صحیح است، برای اینکه اون فاصلهش کمه، همونجا بشیند نماز مردم اشکال دارد، برای اینکه حاجب است، مثل دیوار، مثل ستون. بعضی هستن که اگر نمازشون تمام شد یا نمازشون باطل شد نباشن، محضوری برای سایر نمازگزاران نیست، باشن اونجا بشینند و ذکر بگن، نماز دیگران باطل است، برای اینکه مثل یه دیواری است اون وسط. سبی نه از در فاصله مشکلی دارد نه از در حاجب مشکلی دارد، برای اینکه عبادت او مشروع است، وقتی مشروع شد بنابراین وجهی ندارد که مثلا پرهیز بکند، مگر اینکه اطمینان نداشته باشد که او وضوع صحیح گرفته باشد و مانند. خب وجوهی برای مشروع بودن عبادت سبی یا تمرین بودن عبادت سبی در مقام اول بحث گذشت، مقام ثانی بحث ادله طرفین بود و داوری، و مقام ثالث این بود که حالا وقتی که عبادت او مشروع است، اولیا موظفن او رو در چه سنی تمرین بدن. مقام چهارم بحثم این است که آیا بین سبی و سبیه فرق است یا نه. محقق در شرایع محقق رضوان الله در شرایع فرمود به اینکه یمرن و سبی و سبیه، از همون اول فرمود سبی و سبیه. صاحب مدارک در جلد ششم صفحه 162 مدارک، جلد ششم مدارک صفحه 162 اشکالی میکند به محقق که در اصل استحباب تمرین سبیه مثل سبی سخنی نیست، اما شما مبدع سبی و سبیه را یکی کردید بشه دلیل. گفتید به این که سبی و سبیه تمرین داده می شوند و اگر به 7 سالگی رسیدن تشدید می شوند. در باره سبی روایت به این مضمون آمده، اما در باره سبیه که به این مضمون نیامده، با اختلاف سنی که بین سبی و سبیه در مسئله بلوغ مطرح است، چطور شما در مسئله تمرین حکمی دو را یکی کردی؟ ممکن است که سبیه مبدع تشدیدش زودتر از سبی باشد، برای اینکه او بلوغش زودتر از سبی است، تکلیفش زودتر از سبی است. این اشکال صاحب مدارک است. برای اینکه هم مسئله مبدع تمرین روشن بشود، هم معلوم بشود که این مبدع هرچه شد، حالا یا 7 سالگیست یا 9 سالگیست به مانند آن، اختصاصی به سبی ندارد، سبی را همشان می شود. روایاتی باب 29 از ابواب من یسه هم من حسوم بنا شد خونده می شود. بین اصحاب هم اتفاق محض نیست، برای اینکه مرحوم مفید رضوان الله علیه یه فتوای خاص دارد، مرحوم شیخ طوسی در نهایه یه بیان خاص دارد، بعضی 7 سالگی را، بعضی 9 سالگی را، بعضی ها نظیر مرحوم مفید فرمودن اگر کودک همین که بتواند 3 روز پشت سر هم روزه بگیرد تمرینش آغاز می شود. او برابر بعضی از نصوص این چنین فتوا داد که اذا اطاق صیام 3 ایام متوالیه، این تمرین داده می شود که 3 روز بتواند پشت سر هم روزه بگیرد. خب پس اتفاق بین اصحاب نیست، و اگر هم مرحوم مفید یک نظر دارد، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه ما نظر دیگر دارد، میبینیم به استناد روایت های مختلفی این باب است. حالا راه این است که ما یکی از این روایات رو انتخاب بکنیم، مثلا روایت 7 سالگی را یا 9 سالگی را، که مثلا یکی از این 2 روایت رو بر روایت دیگر مقدم بداریم، این چنین است، یا نه بگوییم به این که همین که میتواند روزه بگیرد تمرین شروع میشود. تشدید تمرین از 7 سالگی است، و این تشدید وقتی کودک به 9 سالگی رسید بیشتر می شود. اونگاه مراتب استحباب، مراتب تمرین، مراتب تشدید به اختلاف بالا آمدن سن فرق می کند. این روایاتی که بعضی 7 سالگی را، بعضی 9 سالگی را مبدع تشدید قرار دادن، این هم می شود بر اختلاف بلدان، اختلاف مزاج ها، اختلاف خود افراد. بعضی هستن که ضعیفن، بعضی هستن قویین، بعضی از منطقه هاست که کودکانشون زود رشد میکنن، بعضی از منطقه هاست که کودکانشون دیر رشد میکنن. این حل میشود بر اختلاف امزجه این کودکان، که این اختلاف امزجه یا وابسته به اختلاف اقلیم است یا وابسته به اختلاف مزاج‌های شخصی خود این هاست، وگرنه این چی نیست که مبدا همون 7 سال باشد لاغیر یا 9 سال باشد لاغیر. این نظیر سن بلوغ نیست. بله فعلا بحثم در صیام است، نه بحث در مشروعیت مال کل عبادات بود، اما 7 سالگی و 9 سالگی اینها فتوای مرحوم مفید این است که اگر بتواند 3 روز پشت سر هم روزه بگیرد. فتوای مرحوم محقق در شرایع این است که تمرین قبل از 7 سال شروع می شود، با 7 سالگی تشدید می شود. بعضی آمدن گفتن بین 14 و 15 سالگی، اینا در خصوص صوم است. و بین صوم و صلات هم فرق داشتن در بعضی از نصوص. حالا روایات باب 29 از ابواب من یصح منه الصوم که بعضی از اونها خونده شد، خلاصش این است. روایت اول که صحیح هست، مرحوم کلینی رضوان الله عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن فزارة ابن ایوب عن معاویه ابن وهب نقل میکنند. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام فی کم یؤخذ الصبی بالصیام، کی کودک مأخوذ به روزی گرفتن است؟ قال علیه السلام ما بینه و بین 15 سنه و 14 سنه، بین 14 سالگی و 15 سالگی، این وسط ها عقص می شود. خب این با همه روایاتی که می گوید اذا اطاق سیام یا اذا اطاق سیام سترست ایام یا اذا بلغ 7 سنی یا اذا بلغ 9 سنی، با این 4 تایف روایات مخالف است. بلکه یه طایفه به نحو مطلق دارد همین که اذا اطاق سیام، طایفه دیگر دلالت میکنه به اینکه اذا اطاق سیام 3 ایام متوالیه، طایفه ثالثه ناظر به 7 سالگی است، طایفه رابعه ناظر به 9 سالگی است. خب این با همه طوائف اربع و مانندون مخالف است. چطور به این روایت عمل کنیم؟ پاسخش این است که اینجا سخن از مشروع، اصل مشروعیت نیست، سخن از اصل تمرین نیست، سخن از مؤاخذه است. خب وقتی به بین 14 سال یا 15 سال رسید، اسم مؤاخذه می شود، یعنی اولیاء رو مؤاخذه می کنند و اخذ می کنند به سو. پس این فوق تمرین است. ما بینه و بین 15 سنه و 14 سنه، یعنی بین 14 سالگی و 15 سالگی. بله، بین صبی و 15 سال، بین صبی و 14 سال، یعنی بین 14 و 15 سال. نه، بین صبی و 15 سالگی. این بچه 15 سال است یا 14 ساله؟ اگر بگن بینه و بین 15 سنه، یعنی همین که به 15 سالگی رسید. اگر بگن بینه و بین 14 سنه، یعنی به 14 سالگی رسید. اگر بگن بینه و بین 15 و 14، یعنی بین 14 و 15. خب نه اینکه بین میلادش تا 15 سالگی، نه اینکه بین تولد صبی تا 15 سالگی، وگرنه اون که اصلا مشروع، قسمت های قابل توجه عمرش اصلا مشروع نیست، برای اینکه او قصد عنوان نداره، قصد قربت نداره. خب بله، اومد این معیار در اینجا اخذ است، کی مأخوذ می شود. پس اصل مشروعیت بحث نیست، اصل تمرین بحث نیست، شدت تمرین بحث نیست، اخذ است. پس این با روایات طوائف اربع مخالف نیست. بله خود الله او رو مؤاخذه می کند اگر واجب باشد، اینجا اولیای الهی او رو مؤاخذه میکنن که معلوم شود که تمرین است دیگر. خب بعد فرمود فینس هو سام قبل ذالکه فدعه، اگر خودش خواست روزه بگیرد مانعش نشو، رهاش کن روزه بگیره. ولقد سام ابنی فلان قبل ذالکه فترکتو، فرون بچم قبل از 14 سالگی روزه گرفت، منم رهاش کردم، خب بگیره. ولی شما بخواید مؤاخذه بکنید و از او روزه طلب بکنید، باید به 14 سالگی برسید. این یک روایت. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند، ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی ان سماع قال سألت عن السبی متى یصوم، قال اذا قوی علی الصیام. این همون طایفه اولا از طوائف اربعی بود که اشاره شد، یعنی همین که بتونه روزه بگیره، نه 3 روز پشت سر هم بتونه روزه بگیره. اگر یک روز در بین توانست روزه بگیره مشروع است، یا مؤاخذه می شود یا بالاخره تمرین می شود به ماننده اون. متا یصومو یعنی کی مشروع است؟ قال اذا قوی علی الصیام. این طایفه اولاست که فوق همه طوایف است. بعضی ها مقیدن به این که سه روز پشت سر هم بتواند روزه بگیرد. روایت سوم این باب که مرحوم کرینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن حرعن الحربی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند این است: انا نعمرو سبیاننا به سیامه ازا کانو بنی سبع سنین. ما بچه هامون رو همه که به 7 سالگی رسیدن امر به روزه میکنیم، امر به روزه میکنیم، میگیم روزه بگیر. به ما اطاق و من سیام، به ما اطاق و من سیام الیوم، هرچی تونستن. اگه یک روز توانستن یک روز، وسط روز اظهار ضعف کردن، خب تو همون نیم روز کافی است. چون ما که نمیخواهیم اینا تمام روز روزه بگیره، ما میخوام تمرین داشته باشن. خب تمرین با این مقدار حاصل میشود. به ما اطاق و من سیام الیوم فین کان الى نصف النهار او اکثر من ذالک او اقل کافی است. معلوم شد اون چم که بین متشرعین فعلا رواج دارد تا نیم روز، این در سیرت اهل بیت علیهم السلام بود که اونا بچه هاشون رو اینجوری تربیت میکردن. فعضا قلبه و ملعتشو بل قرس، قرس یعنی گرسنگی، اگر تشنگی یا گرسنگی بر اینها غالب شد افترو. ما که نمیخوام حالا حتما به ثواب برسن، که اگر به ثواب هم رسیدن بسیار خوب، نرسیدن اون تمرین و عادت حاصل می شود. حتی یتعود الصوم و یطیقوه، تا اینکه بتونن روزه رو طاقت روزه داشته باشن عادت بکنن و مانند. ما خانواده پیغمبر صلی الله علیه و آله اجمعین 7 سالگی بچه ها رو تمرین می دیم. اما شما فمرو سبیانکم ازا کانو بنی تس سنین، شما بچه هاتون را در 9 سالگی با این وضع تمرین بدید. فمرو سبیانکم ازا کانو بنی تس سنین بسو ما اطاقو من سیامن. اگر پدر و مادر بچه 9 سالش رو به روزه وادار کند ولو 2 ساعت، به همین اندازه پدر و مادر ثواب میبرند. اون روزه مشروع نیست ولی تمرینش فضیلت داره، برای اینکه این امر، خود این امر نشون میدهد که مأمور به، یعنی اصل تمرین که فعل والدین است ثواب دارد. فمرو سبیانکم ازا کانو بنی تیس سنین بسو ما اطاق و من سیام فیزا قلب همار عتش فافترو. خب طبق این روایت که صحیح هم هست، سخن از 9 سالگی است. نقد مرحوم صاحب مدارک بر محقق در شرح مدار شرایع اینه که این روایت 9 سالگی رو دارد، شما چرا 7 سالگی گفتید؟ آیا همه نسخ تس است یا 7 است؟ چجور شد که روایت دارد 9 سال؟ شما فتوا به 7 سالگی دادید. روایت 4 این باب که البته خیلی سند معتبر نیست، از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در حدیث مبسوطی که اقسام صیام را تشریح میکند، فرمود: و اما صوم التعدیب فان یؤخذ الصبی اذا راهقه بصوم، که این بصوم متعلق است به یؤخذ، فان یؤخذ بصوم اذا راهقه، یعنی نزدیک بلوغ رسید، تعدیباً و لیسه به فرزه. خب این سبیه مراهق را میگوید. نظیر هم اون صحیحه اولا که 14 سالگی 15 سالگی رو معیار قرار داد، با روایت 7 سالگی، با روایت 9 سالگی، با همه اینا مخالف است. برای اینکه اگر خصوص سویه باشد، اون 9 سالگی همون مراهق بودن اوست، برای اینکه 9 سال باید تمام بشود اول 10 سال تا بشه بالغ. اما در سال 9 سالگی، در این زمان 9 سالگی مراهق است، یعنی مقارن و مقارب بلوغ است. لیکن اگر به مراتب فضل هم بشود یا به مراتب تمرین و تشدید هم بشود، محذوری ندارد. روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی انه ان ابیه ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله سلام نقل میکنه، این است که ازا اتاق الغلامو صوم سلاست ایام متتابعتن فقد وجب علیه صوم شهر رمضان. اگر بچه بتواند 3 روز پشت سر هم روزه بگیره، این صوم رمضان برای واجب است. این وجوب همون ثبوت مؤکد است که استحباب های مؤکد را هم از اونها به وجوب یاد میکنن. مشابه همین تعبیر در غسل جمعه هم آمده است که غسل جمعه واجب است، که گفتن واجب است یعنی استحبابش اکید است. خب، و اگر چنون که وجوب همون وجوب مصطلح فقهی باشد، این ناچار به ادله بلوغ مقید میشود که باید به سن شرعی برسد. روایت ششم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن احمد العلوی ان الامرکی نقل میکند، ان علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر علیهم السلام، این است: سألته عن الغلام متى یجب علیه الصوم و الصلاة. این یجبو استحباب اکید است، کی نماز و روزه بر او به طور اکید ثابت می شود؟ قال اذا راح الحلم و عرف الصلاة و الصوم. اگر نماز و روزه رو خوب تشخیص می داد ممیز هست و نزدیک بلوغ شد، نزدیک به حد عقل یا احتلام رسید. احلام همون عقول است. خب، روایت هفته این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین بن سید عن القاسم بن محمد عن علی بن ابی حمزه عن ابی بسی نقل میکند، که علی بن ابی حمزه بس بتاینی در این روایت هست که او به سوء خاتمه مبتلا شد، قائل به وقف شد. حالا روایت هایی که قبل از وقف، یعنی قبل از اینکه واقفی بشود، از او نقل شده گفتن معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال علی السبیه اذا تلم الصیام، یعنی وقتی بالغ شد خب صیام واجب است، و علی الجاریه اذا حاضت الصیام، که اونم حیضم نشانه بلوغ است. الصیام و الخمار، یعنی هم باید مقنعه داشته باشد خودش بپوشونه، حجاب بر او واجب است و صیام هم واجب است. الا ان تكون مملوكه فانه ليس عليها خمار الا ان تحب ان تختمر، و مگر اینکه خودش بخواد روسری داشته باشد، وگرنه روسری بر اونها نیست. این مسئله حجاب یک حرمت است، نه تنها مسائل غریزی. حالا انسان این چنین نیست که بگه من این شخص مطمئنم منو نگاه نمی‌کنه. این عظمت زن است، حرمت زن است، لذا این حرمت و این احترام را حره دارد و مملوکه ندارد و امه ندارد. سخن از حجاب به اون معنا نیست. تا یک زن بگوید اینجا که من نگاه نمی کنن، اینا هم که آدم های متدین من نگاه نمی کنن، چرا مثلا روسری داشته باشم یا مثلا چرا اینقدر اصرار داشته باشم؟ این احترامی است که شارع مقدس زن را امین این امر قرار داد و فرمود تو امین منی و بر تو واجب است این امانت را حفظ بکنی. و اگر چون که امه بود، این حرمت و عزت را ندارد. سخن از حجاب مصطلح به اون معنا نیست که انسان خیال بکنه روسری حتما برای اینی که نامحرم نبیند، بعدم جایی اطمینان دارد نامحرم نمی‌بینه، باز واجب است بپوشاند، بپوشاند دیگه. برای اینکه این عظمت را زن امین است، باید حفظ بکنه. و ناموس زن و حیثیت زن نه مال خود زن است، نه مال شوهر اوست، نه مال پدر و برادر اوست، نه مال جامعه است. این حق الله است. این نظیر مال نیست، نظیر دست و پا نیست. حالا دست زن را اگر قطع کردن، خود زن آمده شکایتشو پس گرفته، رضایت داده، خب رضایت داده. مال او را غصب کردن، آمده شکایت کرده، بعد شکایتش پس گرفته رد. اما اگر کسی به او اهانت کرده، تجاوز کرده، این حق پس گرفتن شکایت ندارد. زن بگد من از حقم گذاشتم، حق زن نیست. شوهر بگه من از خود حق گذاشتم، حق شوهر نیست. پدر و مادر، همه بستگان زن بگوین ما از شکایت سرپرزر کردیم، این اصلا خواهر سرپرزر کردن نیست. این ناموس زن حق الله هست و زن امین الله هست. لذا اون شخص تأدیب می شود، جا برای رضایت دادن و مانند اون نیست. غرض این است که حیثیت زن در اسلام مثل چشم اونیست، مثل گوش اونیست، مثل دست و پای اونیست. حالا چشم اون رو کسی کند، بعد وقتی رضایت داد مسئله حل است. اما اگر کسی به خود او تعدی کرد، این حق پس گرفتن شکایت نداره. میبینید در این گونه از موارد نشون میدهد که حیثیت زن حق الله است و زن امین الله است در حفظ این حق، و محکمه هم هرگز رضایت او رو معتبر نمیداند. اون برای آن است که مصلحت غالبه درش نیست. اونجا هم فرمود به این که اگر رعایت حجاب بکنن بهتر است. در همون جا هم فرمود اگر اینها حجاب حفظ بکنن برای اونها اولاست. برای اینها دشواره، برای اونها حتما ترزی رو سریر بگذارد که مش پیدا نباشد، ترزی چادر داشته باشد که بدن، برایش دشواره بالاخره. خب روایت هشتم این باب این است که اذا اطاق السبی صوم وجب علیه الصوم. این یا به معنای استحباب مؤکد است یا به قرینه روایاتی که دلالت بد که مقید اینن هم می شود بر بلوغ. روایت نهم این باب این است که از وجود مبارک امام صادق سوال شده، امام باقر سلام الله سوال شده است ان السبیه متى یصوم، قال اذا اطاقه. خب این نظیر همون اذا اطاق الصیام است که گذشته جز طایفه اولاست. پس تا کنون چهار طایفه خونده شد. یکی این بود که همین که سبی اذا اطاق الصیام، همین که بتونه روزه بگیره، روزه بر او مشروع، روزه او مشروع است. یکی این که فرمود اذا اطاق الصیام ثلاثه ایام متوالیتن، این دو. یکی هم مقید کرده به 7 سالگی برای خاندان پیغمبر علیه السلام و 9 سالگی برای توده مردم. یکی هم روایت 14-15 سال است. روایت 10 این باب این است که مرحوم صدور رضوان الله علیه نقل کرد، این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال شد سبی کی روزه میگیرد، قال اذا قوی علی الصیام، که این هم جزء طایفه اولاست. روایت 11 این باب که مرسله صدوقه است این است که، البته یک مرسله است که با سایر مراسل فرق دارد. اینجا مرحوم صدوق میگوید که قال الصادق علیه السلام، تو بحث‌های اصول ملاحظه فرمودید یه وقت است که اون مرسل، حالا یا مرحوم صدوق است یا دیگری، این چنین ارسال میکند، میگوید رویه عن الصادق علیه السلام. خب یه مرسله است که با او معامله ارسال میشود. یه وقت است به زرس قاطع میگوید قال صادق علیه السلام. این گونه از مراسیل در حکم مسانید است، یه مرسله عادی نیست. قال صدوق قال صادق علیه السلام یه مرسله قوی است. عصبی یؤخذ به صیام اذا بلغ تسع سنین، همین که به 9 سالگی رسید به روزه مؤاخذه می شود، نظیر همون روایتی که صحیح او را قبلا گذاشت. علا قدر ما یطیقه فین اتاق الزهر او بعده سام الى ذلک الوقت فیضا قلب علیه الجوع والعطش افتره. روایت 12 هم شبیه روایت 7 هست. روایت 13 که از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل شد، اونم روایت مرسل است، این است که یعدب السبی علی الصوم ما بین 15 الی 16، بین 15 سالگی تا 16 سالگی که این مراهق را میرسوند، بعدش 15 سالگیش تمام بشود، اول 16 سالگی برسد تا بشه واجب. در این وسط ها که مراهق است و مقارب به مقارن بلوغ است تأدیب می شود. روایت 14 که آخرین روایت است به مرسلم هست، این است که مرحوم صدوق دارد روی ان الغلام یؤخذ به صیام ما بین 14 سنه الا ان یقوی قبل زاده. خب نتیجه این روایات مختلف نشون می دهد که محور در اصل مشروعیت اضاعت آقا صیام است. همین که کودک بتواند روزه بگیرد روزه او مشروع است، یعنی روزه را بفهمد، قصد روزه بکند، قصد قربت داشته باشد بماند. تنها قدرت بدنی نیست، ممکن است کسی در یه اقلیمی که روزهاش کوتاه است، 4-5 ساعت بیشتر نیست، هواش هم سرد است، بتواند 4-5 ساعت تحمل کند، طاقت امساک دارد و اما روزه را درک نمی کند. حضرت نفرمود اگر کسی بتواند 4-5 ساعت چیز نخورد او روزه بگیرد، فرمود اگر بتواند طاقت صیام داشته باشد، درک صیام هم داشته باشد، قربت صیام هم داشته باشد، اون پرهیز از مفطرات صیام هم داشته باشد. این معیار است. اذا اطاق صیام روزش مشروع است. اونگاه 7 سالگیش 9 سالگیش و 14 سالگیش 15 سالگیش نزدیک 16 سالش همه اینها مراتب تمرین شدتا و ضعفا فرق میکند. هرچه سن بالاتر تمرین استحبابش بیشتر تشدید میشود و ماننده. بنابراین بهترین راه اختلاف برای جمع این روایات حمل بر مراتب فضل است، یا یکی از وجوه این است که هم میشود بر اینکه افراد در بلدان مختلف امزجای مختلف حالات گوناگون دارند. این دو وجه. مقام 4 بحث نقدی است که صاحب مدارک بر صاحب شرایع دارد. محقق در شرایع فرمود یمرن و سبیو و سبیتو اذا بلغوا مثلا یمرن و یستحب و تشدید اذا بلغوا مثلا 7 سنین. صاحب مدارک گذشته از این که از جهت مبدا اشکال کرد که روایت معتبر 9 ساله است نه 7 سال، حالا از این جهت اشکال میکند، میگه در اینکه تمرین صبی مثل صبی مشروع است کار خوبی است در او سخنی نیست، اما شما از کجا مبدا صبی و صبی را یکی کردی؟ با اینکه سن اونها در بلوغ فرق میکند، خشات صبیه مبدا تمرینش زودتر از صبی باشد، این باید زودتر آماده بشود. لکن از این عموم تعلیل و نحوه استدلالی که در روایات آمده است که برای اینکه عادت کنند حتی یتعودوا و مانند اون، معلوم می‌شود که چه صبی چه صبیه همین که بتونه روزه بگیره تمرین شروع می‌شود، مشروعیت شروع می‌شود. فرقی از این جهت بین صبی و صبیه نیست لعموم تعلیل، چون تعلیلی که در روایت است حتی یتعودو فرق نمی کند. همین که بتواند روزه بگیرد روزه او مشروع است. پس این خلاصه امر در مقام 4 از مقامات 4 محل بحث. مسئله بعدی آن است که بله فرمان بله نمیتونه بگیره. بله خب میترسه. نه دو طرف هست، یه وقتی خوف دارد، یه وقت هست که نه، علاقه اگر کم باشد درد را انسان بیشتر احساس میکند. شما فرض کنید از نظر مزاجی طبیب دو نفر را کاملا بررسی میکند، میاد که شرایط مزاجی این دو نفر کاملا فرق یکسان است، ولی یکیسی که روزه گرفت تا آخر روز لذت میبرد و دلش میخواد که این روز طولانی تر باشد، دیگری احساس درد میکند. اون شوق دارد و اون شوقش فاقعه بر دشواری های صوم است، دیگری گرفتار بطن است. همین عمل واحد را دو نفر دو جور احساس دارن، درد میکنن، ولی بالاخره معیار طاقت است. مسئله بعدی آن است که در این فصل شرایط صحت صوم مطرح است، نه شرایط وجود. میخوام ببینیم روزه اگر بخواد صحیح باشد شرطش چیست. این شرایط ششگانه را قبلا بازگو کردم. روزه مستحبی که واجب نیست یه شرط خاصی دارد در صحتش، و اون این است که وقتی روزه مستحبی صحیح است که انسان روزه واجب بر عهده نداشته باشد. نماز مستحب اینطور نیست، زکات مستحب اینطور نیست و مانند آن. این از شرایط صحت است. یکی از شرایط صحت روزه مستحبی آن است که انسان ذمه‌اش مشغول به روزه واجب نباشد. اینجا هم چند جهت محل بحث است. یکی این که آیا مطلق واجب مانع صحت صوم مستحبی است یا خصوص رمضان. اگر خصوص رمضان بود، قضای رمضان، اگر خصوص قضای رمضان بود، پس اگر کسی کفاره داشت، نذر داشت، بدل حدی داشت، بدل امور دیگر داشت که روزهای واجب هست، می توان روز مستحبی بگیرد. و اگر معیار مطلق واجب بود، اهم از قضای رمضان و واجب‌های دیگر، هر واجبی از این اقسام واجبیات شده که در عهده کسی باشد، نمی توان روز مستحبی بگیرد. در همین ناحیه یک توصیه دیگر مطرح است، و اون این است که حالا اگر ما از روایت فهمیدیم که اختصاصی به قضای رمضان ندارد، مطلق روزهای واجب، خواه بدل حد یو بدنه باشد، خواه کفاره باشد، خواه نذر باشد، همه این روز واجب است. حالا روزه اجاری چطور؟ روزه اجاری رو صاحب عربه و امثالشون استثناء کردن، گفتن به این که برفرض روایات مطلق باشد، توصیه داشته باشد، اون روزهایی که بر خود انسان بالاصال واجب می شود یا به نظر واجب می شود بر خود شخص، شخصی که بر ذمه او روزه واجب هست نمی تواند روزه مستحب بگیرد. اما روزه اجاری که بر شخص واجب نیست، این بر اون منوبعنش بود، بر شخص وفاء به اجاره واجب است نه روزه، منتها وفاء به اجاره به این است که روزه بگیرد. خب لذا اگر هم توسعه دادن مسئله روزه اجاری امثال اجاری خارج از بحث است، عمده بررسی روایات است در چند جهت که آیا مطلق واجب است یا خصوص قضای رمضان بماند. الحمدلله.